بسم الله الرحمن الرحیم. علاقه آقا علی ابن موسی رضا علیه ما سلام الله به امام جواد سلام الله علیه عجیبه. در یه روایتی می دیدم کان یناغیه طول لیلته، یعنی امام رضا گاهی تا سحر کنار گهواره امام جواد علیه السلام بیدار می نشستند و با این عزیزشون که در گهواره بود سخن می گفتند. می دانید آقا علی ابن موسی رضا سنی از ایشون گذشته بود که خداوند این فرزند رو بهشون عنایت کرده بودند. در روایت هم هست لم یولد در شیعه در اهل بیت مولودی با برکت تر از امام جواد به دنیا نیامده. یکی از جهات شاید همین باشه که تا قبل از ولادت امام جواد بعضی از شیعه ها به تردید افتاده بودن که امام رضا چطور امامیه که فرزند نداره، امام که نمیتونه عقیم باشه، سنی از امام رضا گذشته بود. وقتی امام جواد به دنیا آمد همه این حرفا و شبهه ها دیگه برطرف شد. گاهی تا سحر امام رضا کنار گهواره امام جواد بیدار می نشست، یناغیه، سخن می گفت با زبان کودکانه با امام جواد در گهواره. شیخ صدوق رضوان الله علیه چند تا از نامه های امام رضا رو نقل کرده. ایامی که حضرت در خراسان بودن امام جواد در مدینه بودن، لابد فراوان شنیده اید امام رضا تنها آمدن خراسان، اهل بیتشون رو نیاوردن، امام جواد رو نیاوردن. گاهی از اینجا نامه می نوشتن برای امام جواد، این نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، فدا که ابوک، جان رضا به فدایت. اول نامه قبل از این که سخن رو آغاز کنن اول و آخر نامه می نوشتن فدا که ابوک، جان پدر به فداد، جواد عزیزم. آخر نامه فدا که ابوک، که من همینجا عرض کنم پدرها مادرها نحوه سخن گفتن با فرزندانمون رو از امام رضا یاد بگیریم. بچه هامون رو میخواییم صدا بزنیم، عزیز دلم، اینجوری صدا بزنیم: جان من به فدات، پسرم، دخترم، عزیز من، جان من، پدر به قربانت. چقدر شماها شنیده اید پیامبر خدا وقتی میخواستن نام فاطمه سلام الله علیها رو ببرن چی میفرمودن؟ فداها، فداها، ابوها، جان پدر به فدای فاطمه باد. البته نقطه مقابلش هم همینطوره: جوانای عزیز، پدر مادرها رو خوب صدا بزنید، زیبا صدا بزنید، قشنگ صدا بزنید. فاطمه زهرا وقتی میخواستن پدر بزرگوارشون رو صدا بزنن در روایت هست عرضه می داشتن فدی تو که نفسی، جان زهرا به فدایت. بچه ها پدر مادرها رو خوب صدا بزنید، جوونا دخترا پسرا خوب صدا بزنید پدر و مادرها رو، یه جوری صدا بزنید که اینها خوشحال بشن، قلبشون شاد بشه، روحشون شاد بشه. پدر رو صدا میزنی پدر من جانم به فدات، عزیز من، مادرم، جانم، من فدات بشم، من بلاگردانه، چی میگی، چه امری داری؟ امام رضا اینجوری نامه مینوشت برای امام جواد علیه السلام. خدا میداند چقدر این عزیز تو قلب امام رضا جا داشت. شما زائرین و مجاورین امام رضا بارها شنیده اید میگن حاجتی از امام رضا داشتید، خدا رو به حق امام جواد قسم بدید، به حق این پاره تنشون که عمر کوتاهی داشتن، 25 سال جوانترین امام ما، خدا رو به حق امام جواد قسم بدید، امام رضا رو به حق امام جواد قسم بدید. عزیزان من، چقدر باید ما خدا رو شکر کنیم. من الان یه برنامه در شبکه خراسان داشتم، اونجا گفتم به مشهدیا، گفتم مشهدیا، آی مجاورین امام رضا، اگر شبانه روز حمد خدا بگید از این که مجاور امام رضا هستید، بازم کمه. خوشا به حال اونایی که افتخار همسایگی امام رضا رو دارن، انشالله قدر این همسایگی رو بدونن، حق همسایگی رو ادا کنن، این همسایه رو از خودشون راضی کنن تا امام رضا هم از اونا راضی باشه. خوشا به حالشون. ببینید تو مفاتیح بر اون محدث قمی رضوان الله علیه این دعا رو از حسین ابن روح، نواب اربعه، یکی از نواب اربعه است، نایب امام زمانه سلام الله علیه، وقتی ماه رجب مشرف میشید زیارت یک امام، این دعا رو بخونید. حتما تو مفاتیح ببینید تو اعمال ماه رجب چی بگیم. الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب. خدایا شکر. الحمدلله الذی، خدایا شکر تو ماه رجب ما رو مهمان امام رضا کرد. این نعمت نعمت کوچیکی نیست. خدا میداند صدها میلیون دل در سراسر عالم ارادتمندان اهل بیت آرزو داشتن، حسرت داشتن امشب جای شما بودن، پابوس امام رضا بودن، به امام رضا ولادت امام جواد علیه السلام و تبریک میگفتن. تو ماه رجب، میدانید ماه رجب ماه زیارتی امام رضاست، ماه رجب هم ماه زیارتی امام رضاست، هم ماه زیارتی امام حسین سلام الله علیه. هر زیارتی رفتید این دعا رو بخونید. الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب. خدای شکر ماه رجب ما رو مهمان امام رضا قرار دادی. اجازه بدید من چند جمله‌ای از حیات عبادی، اجتماعی و سیاسی امام جواد علیه السلام براتون بگم. زندگی عبادی امام جواد، حیات اجتماعیشون و حیات سیاسیشون. در بخش حیات عبادی سخنم رو با یه داستانی آغاز کنم. یه شخصی میگه من در روز عرفه، صحرای مقدس عرفات، امام جواد رو دیدم. عزیزانی که حج مشرف شدن میدانن روز نهم ماه ذی‌الحجه همه ی حاجی ها باید از ظهر روز نهم تا غروب تو صحرای عرفات باشن. اگر کسی وقوف عرفات رو عمدن ترک کنه حجش مشکل پیدا میکنه. از ظهر تا غروب باید تو صحرای عرفات باشه. کسی میگه من خدمت امام جواد بودم. اگر عزیزان دیده باشن زائرا معمولا اینجوریه، یه نماز جماعتی میخونن ظهر، بعد یه دعایی میخونن، استراحت میکنن، نهار میخورن، دوباره بیدار میشن، یه دعایی میخونن، دوباره استراحت میکنن. من ندیدم، کمتر آدم میبینه یه کسی تمام موقف وقوف روز عرفه رو از ظهر تا غروب مشغول دعا باشه. ولی راوی میگه من امام جواد علیه السلام رو دیدم از اذان ظهر تا غروب آفتاب که وقت حرکت به طرف مشعر بود دستانشون به طرف آسمان دراز بود. ما زالتا، روایت اینه، ما زالتا ممدودتان الی ان افاض. از ظهر تا غروب روز عرفه دست امام جواد به طرف آسمان دراز، مشغول راز و نیاز با خدا بود. راوی میگه من تعجب کردم این چه قدرتیه که امام جواد علیه السلام داره. البته میدانید حضرت جوان بودن، اصلا سن شهادت امام جواد 25 سالگیه. میگه من ندیده بودم، لم ار احدن، ندیده بودم کسی همچین قدرتی از ظهر تا غروب دستشون به طرف آسمان بود. مشغول دعا بودم. یک کسی خدمت امام جواد علیه السلام رسید. عزیزان، امشب این هدیه ما باشد از آقا جواد الائمه سلام الله علیه. میخواییم ایدی بگیریم، ایدی ما باشیم. آمد گفت آقا به امام جواد علیه السلام، گفت آقا یه دستور العملی به من بدید. الان خیلی ها دنبال دستور العمل اخلاقی، عرفانی، سیر و سلوک میگردن، دنبال یه عالمی، یه عارفی پیدا کنن، یه دستور العمل اخلاقی. کی از امام جواد بالاتر؟ آمد خدمت امام جواد، گفت آقا یه دستور العملی به من بدید. علمنی شیئاً اذا عملته کنت معکم فی الدنیا والآخره. باریکالله، چه همت بلندی، چه آرزوی بلندی. گفت آقا یه دستوری به من بدید که وقتی من اون کارو انجام دادم دنیا و آخرت با شما باشم. جوانای عزیز، اگه الان شما خدمت امام جواد بودید، دستور العمل نمیخواستید؟ علمنی شیئا اذا عملته، یه دستور العملی به من بدید وقتی من اون کارو انجام دادم دنیا و آخرت با شما باشم، هم دنیا هم آخرت. حضرت دو تا دستور دادن، دو تا جمله است. سخت نیست، پیچیده نیست، عمل ما مهمه. دستور اول فرمودن اکثر من تلاوت انا انزلناه فی لیلت القدر. اگه میخوای دنیا و آخرت با ما باشی، یک، سوره انا انزلنا رو زیاد تلاوت کن، زیاد تلاوت کن. نشستید تو مغازتون، پشت فرمانید، خانم، خانداری، مشغول کار خانه هستی، هر کسی، و یه آدم نمیتونه هم کار خودشو انجام بده، هم کارهای روزانهشو انجام بده، هم زبانش به تلاوت قرآن، انا انزلنا رو زیاد بخون. میدانید تلاوت قرآن مخصوصا بعضی از سوره ها یه خواص عجیبی داره، از جمله راجع به سوره قدر ببینید روایات قوغاست راجع به آثار سوره، تلاوت سوره انا انزلنا. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آیا شیخ محمد حسین غروی اصفهانی رضوان الله علیه، استاد شخصیت هایی مثل آیت الله میلانی، آیت الله بهجت، علامه مظفر، آیت الله شیخ علی محمد بروجردی نجفی، اینا شاگرداش بودن. آیت الله شیخ محمد حسین غروی اصفهانی مرد فوق‌العاده‌ای بوده در مقامات علمی و معنوی. یه وقتی شاگردا میپرسن آقا ما هر وقت شما رو میبینیم، میبینیم لبانتون به ذکر مشغوله، چه ذکری میگید که تمام نمیشه؟ اگه من بگم شما نمیگید اینا افسانه است؟ ما خودمون رو نگاه میکنیم میگیم اینا افسانه است. شاگرداشون سوال کرده بودن چه ذکری میگید، ایشون نفرموده بود من، چون من تو زبان اینها نبود، فرموده بودن خوبه، خوبه آدم روزی 1000 مرتبه سوره انا انزلنا رو قرائت بکنه، خوبه آدم روزی 1000 مرتبه. من نمیگم کسی این کارو بکنه، ما اهلش نیستیم. 1000 مرتبه اونا لذت میبردن از تلاوت انا انزلنا، ما ها اگه بخونیم چون با قرآن مأنوس نیستیم لذت که نمیبریم، خدای نکرده اثر منفی داره. اول باید شرایطش رو ایجاد کنیم، زمینه‌هاش رو آماده کنیم. 10 تا بگیم، 20 تا بگیم، 30 تا بگیم، روزی 50 تا بگیم، کم کم انس بگیریم با قرآن. روزی 1000 مرتبه سوره قدر رو تلاوت کردن. من این جمله رو زیاد گفتم، زائرین، مجاورین علی ابن موسر رضا، تو رو خدا ما چقدر با قرآن انس داریم، چقدر قرآن میخونیم، چقدر قرآن میخونه. امروزمون به شب رسید. جوانای عزیز، عزیزان من، الان چند ساعته از صبح از خواب بیدار شدیم؟ 14 ساعته، 15 ساعته، 16 ساعته. تو رو خدا تو این 14-15 ساعت من خودم و خدایم جواب بدم، شما هم خودتون و خدا، خود و خدا جواب بدیم. اگه الان 14-15 ساعت از خواب بیدار شدیم، چند دقیقه شروع تلاوت قرآن وقت بذاشت؟ چقدر وقتمون هدر رفته، چقدر وقتمون رو خوب استفاده کردیم؟ متاسفانه این اواخر این فضاهای مجازی، وایبرها و واتساپها و ایمیلها و فیلمها و شبکه ها و سریالها و مسابقات انقدر وقت ما رو پر کرده، کی ما میرسیم؟ من بارها گفتم الحمدلله هر وقت این افتخار و سعادت رو داشتم به پایبوسی آقا علی ابن موسی رضا علیه ما سلام الله مشرف شدم، خدمت زائرین و مجاورین گفتم عزیزان من، بعضی ها میگن آقا میاییم حرم امام رضا چیکار کنیم؟ خود زیارت 5 دقیقه است، 10 دقیقه است، تمام میشه، چیکار کنیم بعدش؟ دیدید که خیلی ها تصور میکنن زیارت فقط به این است که به عجله برن دست خودشونو به ذریح امام رضا برسونن و از اون درم برن بیرون. میگه ما زیارتمون کردیم تمام شد. دیدید در بخش زیر گنبد و بارگاه امام رضا چقدر سر و صدا، مخصوصا طرف خانما داد و فریاد و شیون. و عزیزان من، ادب زیارت امام رضا این است که آدم تو اون محیط سکوت کنه، داد نزنه، فریاد نزنه. قرآن رو خونده اید، آیات پایانی سوره نور آیه رو بلدید، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی تو حرم امام داد نزنید. یه داستانی بگم ببینید ما چقدر فاصله داریم، ما چقدر فاصله داریم. من روسیاه انشالله شما فاصلتون کمه، که از اصحاب امام صادق اسمش عبدالله، عبدالله ابن مسکان، که از اصحاب خوب امام صادق، دوستان رفقا می آمدن صداش می زدن، می گفتن عبدالله فردا فلان ساعت قرار داریم خونه امام صادق، یادت نره، می خواهیم بریم 5 نفر 10 نفر وقت گرفتیم فلان ساعت بریم خدمت امام صادق، بیا بریم. میگم من نمیام. میگفتن چرا نمیایی؟ میگم من میترسم توی جمع خصوصی بیام خدمت امام صادق، ادب حضور محضر امام صادق رو نتونم خوب رعایت کنم، من جرأت نمی کنم بیام، من نمیام. شماها برید هرچی از امام یاد گرفتید، وقتی اومدید من از شماها میپرسم، من از شما میپرسم. تو جلسات عمومی میرفت، ولی تو جلسات خصوصی میگم میترسم نکنه محضر امام صادق، ادب حضور محضر امام رو رعایت نکنم. وقتی حرم مشرف میشیم، زائرین مجاورین، خاک پای شما، سرمه چشم من، افتخار میکنم، ولی یه وقت نکنه محضر امام رضا این آداب زیارت رو رعایت نکنیم، داد و فریاد و سر و صدا و شیون و جیغ. و بعضی ها وقتی از ذریح بر میگردن مثل این که از عملیات نظامی برگشتن، عرق ریزان، چادرش خانم از پشت بسته، بابا اونجا داد میزنی، فریاد میزنی. ادب حضور امام رضا علیه السلام. عبدالله ابن مسکان میگه میترسم، نمیرفت محضر امام صادق، میگه من جلسات عمومی میام. میگن آقا چه کنیم میریم حرم؟ 5 دقیقه؟ نه، زیارت بخونیم، نماز زیارت بخونیم. هیچ زیارتی رو بدون نماز زیارت قرار ندید. تو مفاتیح ببینید 2 رکعت نماز زیارت امام رضا، رکعت اول سوره یاسین بعد از حمد، رکعت دوم سوره الرحمن. اگر 2 بار در روز مشرف میشید، 3 بار مشرف میشید، هر بار که مشرف شدید این نماز زیارت رو حتما بخونید. بعد از نماز زیارت که از نمازهایی که جاش حرم امام رضاست، نماز جعفر طیار، اکسیر اعظم، کبریت احمر، نماز حضرت جعفر طیار، تلاوت قرآن. من خواهش میکنم عزیزان این مفاتیح ها رو ببینید قبل از اینکه مشرف بشید حرم امام رضا. نگاه کنید آداب زیارت رو نوشتم، آداب زیارت. اگه این منتخب ها رو ببینید که نوشتن، اگه مفاتی های محدث قمی اون کلیات مفاتی رو هم ببینید، اونجا هم قبل از زیارت پیامبر 30 ادب آداب زیارت پیامبر خدا و ائمه. من تقاضا میکنم قبل از اینکه برید پابوس امام رضا این آداب زیارت رو بخونید. طوری نمیشه 10 دقیقه بنشینیم یه جایی یه خلوتی قبل از زیارت رسول اکرم. تو مفاتی زیارت ها از زیارت پیامبر شروع شده. قبل از این که زیارت پیامبر رو بخونید 30 تا ادب آداب زیارت. یکی از آداب زیارت امام رضا و هر ولی خدا اینه وقتی زیارتتون تمام شد قرآن بخونید و هدیه کنید به اون امامی که به زیارتش اومد. زائرین مجاورین یکی از بهترین هدایای برای امام رضا قرآنه. یه جز قرآن بخونید، حداقل یه جز قرآن در هر تشرفی که حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشیم. امام جواد سلام الله علیه دستشون به سوی آسمان دراز بود تا افاضه، تا وقت افاضه، گفت آقا دو تا دستورالعمل به من بدید، با انجام این دو تا دستور دنیا و آخرت با شما باشم. فرمود یک، سوره انا انزلنا رو زیاد بخون. میدونید همه قرآن به هر ترتیب ما باید برنامه ریزی کنیم، روزی یک سوره، چند سوره، یک جز قرآن رو تلاوت قرآن بخشی از زندگی ما باشه، نماز بخشی از زندگی ما باشه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله شاه آبادی رضوان الله علیه، ایشون میدونید استاد اخلاق و عرفان امام بودن، امام راحل ما رضوان الله علیه استاد اخلاق و عرفانشون آیت الله شاه آبادی بوده. امام 7 سال شاگرد این بزرگوار بوده. میفرموده من روحی لطیفتر از روح شاه آبادی ندیدم. این مرد بزرگ یه آقازاده ای داشتن آیت الله شیخ محمد شاه آبادی، ایشون تازگی از دنیا رفتن، یه چند سالی از دنیا رفت. من از بعضی از بستگان نزدیکشون شنیدم میفرمودن این مرد بزرگوار آیت الله شیخ محمد شاه آبادی نماز یه بخشی از زندگیش بوده. نماز یه بخش، گفتم یعنی چی بخشی از زندگی؟ میفرمودن یعنی نماز ظهر عصرشون 2 ساعت طول میکشید، مغرب و عشا 2 ساعت طول میکشید، نماز صبح 1-2 ساعت طول میکشید. کدوم یک از ماها نماز بخشی از زندگیمونه؟ کدومامون؟ من میدونم شاید گوشه و کنار در این صحنهای نورانی عزیزان فراوانی صدای منو میشنوند، شاید کسی الان در حال عبوره تا این جمله منو بشنوه بگه خب دیگه اینا بیکار بودن، کار نداشتن دیگه، شکمشون سیر بوده، هی نماز میخوندن، نماز میخوندن. گرفتاری های ما رو که نداشتن، که کارهایی که ما داریم که نداشتن، هی نماز میخوندن. اینا بیکار بودن؟ همین مرد بزرگوار مرحوم حاجی محمد شاه آبادی رضوان الله علیه الان اگر کتاباشونو بخوان چاپ بکنن، زائرین مجاورین، بیش از 80 جلد کتاب میشه، 80 جلد کتاب. من و شما 80 جلد کتاب مطالعه کردیم، نوشتنش طلبمون، مطالعه کردیم 80 جلد کتاب، 8 جلد کتاب مطالعه کردیم اول تا آخرش تمام خونده باشیم. اینا بیکار نبودن، اینا از وقتشون خوب استفاده میکردن، از عمرشون خوب استفاده میکردن. نماز یه بخشی از زندگیش بوده. عزیزان تلاوت قرآن بخشی از زندگی. این دستور اول امام جواد. من دستور دومو بگم، این بخش حیات عبادی امام جواد رو تمام کنم دیگه، اون بخش دوم باشه ان شاء الله برای فردا شب. دستور العمل دوم امام جواد علیه السلام این بود، حضرت می‌فرمودند رتب شفتیک بالاستغفار. یه بار دیگه حدیثو بخونم، اگه عزیزانی با تأخیر سخن ما رو میشنوند، کسی آمده خدمت امام جواد میگه آقا دو تا میگه آقا به من دستور العملی بدید اذا عملته وقتی من اون کار رو انجام دادم دنیا و آخرت با شما باشم. حضرت دو جمله بهش فرمودن، یک تلاوت قرآن، زیاد سوره انا انزلنا بخون، دو فرمود رتب شفتیک بالاستغفار. دیدید تو این جملات ما گاهی میگیم دهانتو خوشبو کن با چی؟ با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم اجمعین. حضرت فرمود رتب شفتی که دهانت همیشه به ذکر استغفار مشغول باشی. استغفار، استغفر الله ربی و اتوب الی، در حالات پیامبر خدا هست. الله اکبر. لا یقوم من مجلسن، پیامبر اگه در یه جلسه این می نشستن 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت و این قله ولو جلسه کوتاه، لا یقوم، از اون جلسه بلند نمی شدن حتی یستغفر الله 25 مره. الله اکبر. پیامبر اگه توی جلسه می نشستن 10 دقیقه، یه ربع، ولو کم از جلسه بلند نمی شدن مگر این که اول 25 بار استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر، ذکر استغفار میگفت. آقایون، خانم ها، زائرین، مجاورین، جوانای عزیز، اگه یه جایی رفتید در یه مغازه مهمانی 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت نشستید، قبل از این که جلسه رو ترک کنیم 25 بار، حداقل این سیره پیامبر، چرا 25 بار استغفار میگفتن؟ نمیدونم، شاید پیامش برای ماها اینه، تو این ذکر استغفار فکر کنین چه کردیم تو این 10 دقیقه، نیم ساعت. آبروی کسی رو نبردیم، خون کسی رو به گردن نگرفتیم. الله، بگذار این داستان رو از امام جواد بگم و بحثم رو تمام کنم. بعد از شهادت امام جواد سلام، میدونید امام جواد زندگیشون خیلی سخت بود، مجال نیست حالا حیات سیاسی امام جواد باشه، یه شب دیگه. بعد از شهادت امام جواد دوران امام هادی فرا رسید. یک کسی آمد خدمت امام هادی علیه السلام، حضرت از ایشون سوال کردن از فلانی چه خبر. یک کسی بود از بنی العباس، از دشمنان اهل بیت. آقا، امام هادی فرمودن از فلانی خبری نداری؟ گو آقا هلکم، مرد، نابود شد، به هلاکت رسید. تا گفت به هلاکت رسید، امام هادی 24 مرتبه هی می فرمود الحمدلله. ائمه به این زودی الحمدلله نمی گفتن، حتی برای نابودی دشمنشون، حتی برای نابودی دشمن. میگه به امام هادی گفتم آقا مگه چه کرده بود این آدم اینقدر شما الحمدلله میگید؟ فرمود میدونی به پدرم امام جواد چی گفت؟ گفتم آقا من خبر ندارم. فرمود یه روز با پدرم درگیر شد، یه گفتگوی بین او و پدرم پیش آمد، او گفت، پدرم جواب داد، او گفت، پدرم جواب داد، او گفت، پدرم جواب داد. یه مرتبه به پدرم امام جواد گفت از اون نکه سکران، من عذر میخوام از محضر آقا علی ابن موسر رضا برای اینکه این جمله رو ترجمه میکنم، ولی بگم که ببینید چه خبره. به امام جواد وقتی نتونست در گفتگو نتونست جواب امام جواد رو بده، به امام جواد گفت از اون نکه سکران، آقا به قیافت میاد مست باشی. خیلی دل امام جواد سوخت. حضرت یه نگاهی به طرف آسمان کردن، عرضه داشتن اللهم انک تعلم انی اصبحت صائما، خدای تو میدونی من الان روزم، خدای تو میدانی من روزه هستم. این به من میگه به قیافت میاد مست باش. امام جواد در حقش نفرین کرد. عزیزان، دل نشکنیم، آبرو نبریم، تهمت نزنیم، به همین آسانی نیست. فکر نکنیم مسلمانی با همه چیز قابل جمعه. امام ولی خداست، مظهر رحمت الهیه، ولی وقتی دشمن خدا چنین تهمتی به امام، امامی که روزه داره به امام اینجوری میگه، امام نفرین میکنه. اگه 10 دقیقه توی جلسه نشستیم، نیم ساعت نشستیم، قبل از این که بلند شیم فکر کنیم چه کردیم، آبروی کسی رو نبردیم، دل کسی رو نشکستیم، خون کسی رو به گردن نریختیم، به گردن نگرفتیم. روایت از پیامبر خداست، فرمود اگر تمام مردم عالم، الله اکبر، اگر همه مردم عالم در خون یک نفر سهیم بشن، تمام مردم عالم در ریختن خون یک نفر سهم داشته باشن، خدا همشون رو عذاب میکنه. تمام مردم روی عالم، مردم روی زمین، همه مردم عالم در ریختن خون یک مسلمان سهم داشته باشن. مواظب باشیم. برگردم به اصل سخنم و بحث رو به پایان ببرم. این شخص خدمت امام جواد رسید، گفت آقا دستورالعملی به من بدید، دنیا و آخرت با شما باشم. حضرت فرمود دو تا کار رو انجام بده: یک، قرآن، تلاوت قرآن، زیاد قرآن بخوان، سوره قدر. دوم، زبانت به استغفار مشغول باشه، رتب شفتی که بالاستغفار، مخصوصا ماه رجب که ماه دعا و استغفار است. خدایا به حق محمد و آل محمد، به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف دین و عمل به آن عنایت بفرما.